هالیوود رویا بود، رویایی در تخیل صهیونیست‌ها که از کابوس می گریختند.
جادوی سیاه.
به نام خدا.
سلام.
در مجموعه برنامه‌های جادوی سیاه، علل سیطره صهیونیسم بر سینمای هالیوود را بررسی خواهیم کرد و مروری خواهیم داشت بر اسطوره‌های صهیونیستی در سینمای هالیوود.
در سالهای ابتدایی هالیوود، اراده صهیونیست‌ها برای حفظ شرایط مثل تمام مردم عادی شکل جدید یافته بود. برخلاف ادیسون، قول‌های صهیونیست به ارزش‌های طبقه کارگر و طبقه متوسط احترام می‌گذاشتند. قول‌ها نسخه خیال پردازانه از زندگی خود را به وجود آوردند و آمریکایی را نشان می‌دادند که خانواده در آن قدرتمند بود. جنگ و دشمنی زندگی آنها را نابود ساخته بود، اما خانواده تسخیر ناپذیر بود و مادر در محترمانه ترین جایگاه. صهیونیست های مهاجر آرزوی جوانان را نیز در نظر داشتند. گروه دیگری که بیگانه محسوب می شدند در پی اثبات خود بودند.
بخشی از فیلم بچه ها در جنگ ساخته شرکت MGM. Washington was just a kid when he chopped down that tree,
but if they'd locked him up for that, where'd this country be? جورج واشنگتن فقط یه بچه بود که اون درخت رو خورد کرد، اما اگه اونا اونو زندانی می کردن، امروز این کشور کجا بود؟
اونا ما رو بچه های ناز پرورده می نامن. فکر می کنن باید ما رو هدایت کنن، اما اگه ما بچه های جنگ هستیم، اونا رو وادار می کنیم به ما احترام بذارن. چرا؟ ما سلاح خودمون رو داریم.
آمریکای آنان افسانه‌ای بود، دنیایی از خوشبینی بی حد و مرز، پایانهای خوش و حقایق مردم پذیر، دنیایی از خانه‌های چوبی با باغچه‌های زیبا و حصارهای سفید، خیابان‌های تمیز و مغازه‌هایی با ویترین‌های مزین به تصاویر.
آمریکایی هالیوود در بردارنده شهروندان صنعت پیشه، مذهبی، صادق و شرافتمند بود و گرچه هر یک به طبقه و قومیت متفاوتی تعلق داشت، ولی نوع احساس معنویت خانوادگی آنان را متحد می ساخت. قولها تصاویر و نمادهایی را ابداع کردند که ما آنها را مظهر زندگی آمریکایی می شناسیم. نیل گابلر، نویسنده و منتقد.
اونا آمریکای خودشون رو ساختند. آمریکایی که آمریکای واقعی نیست، بلکه نسخه اونا از آمریکای واقعیه. اما در نهایت این آمریکای سایه اونقدر پرطرفدار شد، اونقدر همه گیر شد که انگاره ها و ارزشهاش به نوعی آمریکای واقعی رو در خود بلعید. بنابراین طنز هالیوود اینه که آمریکایی ها رو وادار میکنه خودشونو با آمریکای سایه‌ای که ابداع مهاجران یهودی اروپای شرقی بود تعریف کنند، یهودیایی که در آمریکای واقعی پذیرفته نمی‌شدند.
جادوی سیاه به روایت رادیو نمایش. جمعه ها از ساعت 21 تا 22
در دهه‌های 1920 و 30 سینماها به معابد مذهب جدید هالیوود بدل شد و ارزش‌های صهیونیستی پا می‌گرفت. 75% آمریکایی‌ها حداقل هفته یک بار به سینما می‌رفتند. جاناتان روزبنام، نویسنده و منتقد:
من سینما رفتن حالت مذهبی داشت، چون به نحوی یک پرستش بود، به خاطر اینکه پرده از شما بزرگتره و شما در برابر اون چه بهش نگاه میکنین کوچیکین و براش احترام قائلین. بنابراین شاید بشه گفت معنویتی قلابی بود، اما معنویتی که بهش باور داشتین.
با بازیگری نورما شیرر، تهیه کننده افسانه‌ای اروین تالبرگ و مشهورترین ستارگان پرده گرتا گاربو و جان گیلبرت.
بازیگران رب و نوح‌ها و الهه‌های مذهب جدید آمریکایی شدند. رب و نوح‌های جدید به بت‌های جدید نیاز داشتند.
و این هم نوآوری جدید که با دقت طراحی شده و حالا ستاره فیلم وارد می‌شود.
بنابراین سران استودیوها با تأسیس آکادمی هنرها و علوم سینمایی جایگاه جدیدی برای فیلم تدارک دیدند. ابداع اسکار ایده میگر بود.
متشکرم آقای جسن، به دریافت این جایزه افتخار میکنم و خوشحالم که مدیر استدیو هستم.
آنان از سطح گروهی صهیونیست مهاجر به تهیه کنندگان آمریکایی برنده جایزه ارتقا پیدا کردند.
صهیونیست های هالیوود در زندگی خود پیرو مذهب خود ساخته شده بودند. آنان کوچک مردانی بودند که به جایگاهی بالا دست یافتند. در قایق‌های خود میهمانی راه می‌انداختند، کت و شلوار به تن می‌کردند و در خانه‌هایی ساکن بودند که اشراف در آن زندگی می‌کردند.
اینجا منزل یکی از تهیه کننده هاست، البته نه هر تهیه کننده ای، بلکه یکی از مشهورترین اونها، ساموئل گولدوین، در خانه بر فراز بورلی هیل.
صبح بخیر.
اینم خانم و آقای گولدوین. اشکالی نداره فرانسیس و سم صداتون کنم؟
خیلی هم دوست دارم.
سم، میتونم درک کنم چرا تو در استودیو رئیسی؟
اینجا این رئیسه.
خونه خودشه نه؟
وجبه وجبه.
خب فرانسیس چه مدت اینجا زندگی کردیم؟
مدت زیادیه، 25-26 سال.
سم چطور شد این سمت تپه رو انتخاب کردین؟ به خاطر منظره؟
اون انتخاب کرد
و تو هم خریدی؟
اون دوست داشت، اون دوست داشته باشه برای من کافیه.
زندگی تو بورلی لذت بخشه مگه نه؟
ما خیلی از بورلی خوشمون میاد.
خوشحالیم که میزبان شهروندانی مثل شما هستیم.
فیلم رفتن به هالیوود ساخته شرکت MGM.
بلیت برای 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 نفر.
کجا میرید؟
هالیوود.
جی هابرمن نویسنده و منتقد.
وقتی یهودیا به آمریکا آمدن فقط با سپیدپوستا روبرو نشدن، سیاهان آمریکایی هم اصالت آمریکایی پیدا کرده بودند و این یکی از ویژگی‌های آمریکا بود. یعنی حضور سیاه‌پوستان و فرهنگ بومی شده سیاهان آمریکا بسیار پربار بود، مثل موسیقی و روش زندگیشون.
پروفسور هاسیا دینر نویسنده و مورخ.
یهودیا مثل پیام‌آوران فرهنگ سیاه‌پوستان عمل کردند. اونو گرفتن، هضمش کردند، با مجموعه فرهنگی خودشون ادغام کردند و بعد اونو به آمریکایی‌های ارائه کردند که اصولاً دوست داشتن به یهودیا گوش کنن و در فعالیت‌هاشون شرکت کنن، در حالی که در مورد سیاهان این کارو نمی‌کردن.
جادوی سیاه به روایت رادیو نمایش. جمعه ها از ساعت 21 تا 22.
ابتدا در برادوی و بعدها در موزیکال های هالیوودی، موسیقی صهیونیست ها اغلب چنین ترنمی داشت. هنگام نوشتن موسیقی، آنها به دلنگرانی‌های یهودیان مهاجر می‌پرداختند، مردمی که نیاز به مکانی داشتند و با آمدن به آمریکا به دنبال رهایی بودند.
صهیونیست‌ها در پرداختن به این مسائل، در عوض روی آوردن به موسیقی خود از ساختار سیاه‌پوستان استفاده می‌کردند و موسیقی را به زبان سیاهان می‌نوشتند.
قول‌های هالیوود گرچه از آغاز رو به کلیشه آوردند، اما دیدگاه متفاوتی نسبت به سیاهان آمریکا در مقایسه با فیلمسازان آمریکایی داشتند. فیلم تولد یک ملت ساخته گریفیس بیانگر وحشت سفیدپوستان از اختلاط نژادی بود. در تضادی آشکار، نقش اول سفیدپوست فیلم قایق نمایش عملاً خون همسر سیاه پوستش را می‌مکند.
میخوای با اون چاقو چی کار کنی؟
نمیخوام صدمه‌ای بهش بزنم، ولم کن. میدونم چی کار میکنم، زیاد درد نداره عزیزم.
خداوند،
صهیونیست های هالیوود میخواستند به عنوان آمریکایی پذیرفته شوند. فیلم حاوی یکسانسازی نه تنها برای صهیونیست ها که برای هر کس بود. آنان معتقد بودند با پرداختن بها و گذشتن از هویت خود، آمریکا آماده قبول آنها خواهد بود.
من ماموریت ناخوشایندی دارم. متوجه شدم که مورد مشکوکی در قایق هست.
مادر، منظورش چیه؟
چه موردی؟
ازدواج یک خانم سیاه‌پوست با یک مرد سفیدپوست در این ایالت یک جرم جزاییه.
همچین موردی تو این قایق نداریم، نه.
اسم مرد سفیدپوست استیون ویکره. زن سیاه پوست، اسم زن سیاه پوست جولی دوزیره.
به سفید پوستی که خون سیاه داشته باشه سفید نمیگین، درسته؟
نه نمیگیم، نه تو میسیسیپی. یه قطره خون سیاه تو این نواحی تا را سیاه پوست میکنیم.
خب من بیش از یه قطره خون سیاه در وجودمه، این یه واقعیته.
در فیلم‌های هالیوود، صهیونیست‌ها برای گذر از غیر یهودیان سیاهانی را نشان می‌دادند که خیال گذر از سفیدپوستان را دارند. در فیلم پینکی این روش بسیار مخاطره‌انگیز بود. برای افراد غریبه همه چیز در یک لحظه زیر و رو می‌شد.
خب ایشون چی خانم؟ اگه مثل پدر شما رو تهدید کرده ما باید بدونیم، یا حتی اگه مزاحمتون شده باشه.
سکاچو.
خب ببخشین آقا، شما دو تا سفیده چرا علفه این شدین ها؟ اون هیچی نیست مگه یه دختر مدرسه‌ای. عوضی میخواد درد من اصلا بدسته
دیگه. رفیه
چه ندی که چی گفت؟ باید با سیلی ساکتش میکرد مگه اینکه درست باشه.
آره درسته، حق داره.
یعنی
من نوی خانم دیزی جانسونم.
خانم دیزی جانسون؟ خب هر دو سیلی بخورن رئیس.
نه صبر کن.
خب من دیگه میرم خونه.
نه تو اینجا نمیره خانم جون، برو تو ماشین.
یعنی منو دستگیر میکنی؟
چی فکر کردی؟
به چه تا می دستگیرم میکنی؟
شنیدی چی گفتم؟ برو تو ماشین.
نیل گابلر نویسنده و منتقد:
یکی از نکاتی که فیلم‌های آمریکایی رو صادراتی می‌کنه اینه که هر کسی در هر جا می‌تونه با بعضی از مایه‌های فیلم‌های آمریکایی همزادپنداری کنه. یکی از این مایه‌ها ایده غریبه بود که در واقع مسئله یهودی بود. یهودی‌ها غریبه بودن و درباره غریبه‌ها فیلم می‌ساختند. حتی در فیلم‌های هیولایی مثل کینگ کانگ اینو می‌بینین. فیلمی درباره یه غریبه. و با این حال تماشاچی با اون غریبه یعنی کینگ کانگ هم نوایی میکنه.
در هالیوود هر بیگانه ای میتوانست به آشنا بدل شود. کارل لملی ظاهری عجیب و ناخوشایند داشته و عجیب نیست که فیلم‌های یونیورسال پر از موجوداتی بود که مانند یهودیان مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفتند. اسطوره‌های صهیونیستی در هالیوود.
اسطوره قوم برگزیده، نژاد برتر.
صهیونیست ها بر برگزیده بودن نژاد عبرانی تأکید فراوانی دارند. ناهوم سوکولوف، نویسنده، پژوهشگر، مترجم، یکی از پایه‌گذاران روزنامه نگاری عبری و از رهبران جنبش صهیونیسم می گوید:
در میان ملل متمدن بیگمان یهودیان خالص‌ترین نژادند.
همچنین در این باره خاخام آیزنبرگ میگوید:
انسان هرچه یهودی تر باشد انسان تر است.
در کتاب تلمود آمده:
ساکنان زمین دو گونه‌اند، اسرائیل و ملت‌های دیگر که مانند یک پیکر بدان نگریسته می‌شود. اسرائیل ملت برگزیده است و این عقیده است بنیادین.
صهیونیست‌های نژادپرست به برخی متون مقدس تحریف شده استناد می‌کنند.
شما منحصراً به خدایتان تعلق دارید و او شما را از میان قوم‌های زمین برگزیده است تا قوم خاص او باشید. او از بین تمام مردم روی زمین شما را انتخاب کرده است تا برگزیدگان او باشید، نه به دلیل بزرگتر بودن شما، بلکه چون شما را دوست داشت و می‌خواست عهد خود را که با پدران شما بسته بود به جا آورد.
این قومگرایی در فیلم‌های بسیاری دیده می‌شود. در فیلم بیگانه‌ای در میان ما، داستان زندگی یهودیان در شهر نیویورک به تصویر کشیده شده است. با توجه به اینکه مردمان نیویورک مسیحی هستند، به نظر می‌رسد منظور از بیگانه یهودیان هستند، ولی منظور از بیگانه یک پلیس زن مسیحی از اهالی نیویورک است که میان جامعه یهودی نیویورک می رود و اتفاقهایی برایش پیش می آید.
در فیلم شاهزاده مصر و ده فرمان نیز برگزیدگی قوم یهود آشکارا به تصویر کشیده می شود. نژادپرستی در میان سازندگان فیلم به گونه‌ای ریشه دوانده که حتی دوبله کنندگان اصلی پویانمایی شاهزاده مصر هم از میان یهودیان انتخاب شدند.
فیلمر به جای حضرت موسی علیه السلام، میشل فایفر به جای همسر ایشان، ساندرا بولاک به جای خواهر ایشان و جف گولدبلوم به جای هارون علیه السلام سخن میگویند.
در سگانه ماتریکس هم تنها اهالی شهر زایان بیدارند و در اندیشه رهایی زمین از دست شیطان شریر ماتریکس هستند. دیگران در خواب عمیقی فرو رفتند و چنین میپندارند که انسانند و دارند زندگی میکنند.
در برخی فیلم های مطرح هالیوود در کمال تعجب میبینیم که برای دست یافتن به مقام جودای که به معنای یهودی است، قهرمان فیلم باید سختی‌های بسیاری را تحمل کند.
در فیلم کنلمل در تلاویو، ساخته رژیم صهیونیستی، داستان واقعی میلیونری 80 ساله به تصویر کشیده شده که میان همکیشان صهیونیست خود محبوب بوده است. او از مخاطبان جوان خود می خواهد که با همسران یهودی ازدواج کنند تا نژاد یهود خالص بماند و خون یهودی با غیر یهود آمیخته نشود، سپس به فلسطین اشغالی برود.
فیلم‌هایی که نژادهای دیگر را پست و کوچک و یهودیان را بلند مرتبه و انسان دوست شمرده اند بسیارند، ولی این نژادپرستی نه تنها با بهره‌مندی از سینما برای مخاطب جا نیفتاده، بلکه سبب تنفر بیشتر مردم از صهیونیست‌ها شده است.
جادوی سیاه به روایت رادیو نمایش. جمعه ها از ساعت 21 تا 22.
انیمیشن شاهزاده مصر.
من دارم تلاش میکنم که یک امپراتوری رو بسازم، اون وقت تمام فکر شما اینه که با متلاشی کردنش خودتون رو سرگرم کنید.
یعنی من به شما چیزی یاد ندادم؟
سرورم، نباید به خودتون سخت بگیرید، شما معلم بسیار عالی هستید.
شما هم قصر نیستید پسر، همه تا چیزی یاد نگرفتن.
من فقط بلدن احترامی کنم.
درسته
پدر، مقصر من بودم، من رامسس رو تحریک کردم و من مسئولم.
مسئول؟
معنی این کلمه رو میدونی رامسس؟
کاملا میفهمم پدر.
تو متوجه وظیفه‌ای که برات از زمان تولد رقم خورده هستی؟ انجام رسوم باستانی. وقتی که من بمیرم و به جهان بعدی برم، تو ستاره صبح و عصر خواهی بود.
ولی خراب شدن یه معبد نمیتونه چندین صد رسم و رسوم و
خراب. حلقه سس میتونه کل زنجیر رو متلاشی کنه، زنجیر یک پادشاهی نیرومند.
اجازه داری برای
پدر؟
انیمیشن بلند شاهزاده مصر محصول سال 1998 میلادی به داستان زندگی حضرت موسی علیه السلام میپردازد. این انیمیشن نخستین انیمیشن بلند شرکت فیلمسازی دریم ورکس محسوب میشود.
پدر، شما میدونید که حقیقتا تقصیر من بود. لزومی داشت با اون اینقدر سخت برخورد کنید.
موسی، تو هیچ وقت مجبور نمیشی یه بار بزرگ رو تحمل کنی، مثل بار بزرگ تخت و تاجی که من به رامسس میدم. اون نباید اجازه بده که گمراه بشه، حتی به وسیله تو پسرم.
اون فقط به رضایت شما اهمیت میده. میدونم که اون طبق انتظارات شما رفتار خواهد کرد، فقط اون یک کم وقت میخواد.
ممکنه همینطور باشه. حالا برو، امشب هر دوتونو میبینم.
خب به خیر گذشت.
برو پی کارت موسا.
میتونست بدتر بشه.
اون به من گفت حلقه سست زنجیره.
خب به نظرم تو فقط احساساتی هستی.
من وظیفه نشناسم و سنت ها رو نمیشناسم. اون من عملا به نابود کردن پادشاهی متهم کرد.
آره رامسس، از اون هرما معلومه.
منم جای تو بودم میخندیدم.
مجسمه ها رو میشکنی، اونا رو کله ملق میکنی، رودخانه یا نیلو خشک میکنی، تو خودت به تنهایی بزرگترین امپراتوری که زمین رو داغون میکنی.
بگو ببینم موسا، چرا هر وقت تو یه چیزی شروع میکنی این من هستم که تو درد سر میافتم؟